محدود دیگه در واقع راحت داشته باشن در خیابان‌های تهران و بعد از دو ماه هر کسی که هر موتور سواری که نرفته این مجوز رو بگیره، مجوز معاینه فنی رو بگیره، اون وقت دیگه توسط پلیس جریمه میشه و اعمال قانون میشه. حالا دیگه خود دانید، اگر که میخواید میتونید شرکت کنید و این رو هم در نظر داشته باشید که یک شهروند مسئولیت پذیر کیفیت هوای شهرش براش مهم هستش و معاینه فنی هم میتونه راهی باشه برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه. این رو هم بگم که برای معاینه فنی موتورسیکلت هاتون در این دو ماه لازم نیست مبلغی پرداخت کنید. تا بخش بعد.
به ساعت 9:31 دقیقه رسیدیم و در کنار لحظه شما عزیزان هستیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه شبکه رادیویی تهران از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی تهران. صبحتون بخیر و نیکی. شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که این برنامه از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده در همین ساعت تقدیمتون میشه. در صبح سه‌شنبه ششمین روز از آذر ماه سال 1403 هجری خورشیدی قرار داریم. دقایق و لحظه های زندگیتون سرشار از خیر و برکت. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای مهندس پیمان ریحانیان. ایشون مشاور سرمایه گذاری و کسب و کار هستن، پس فرصت بسیار مناسبی هست برای شما خانم ها و آقایون محترمی که قراره یک کسب و کاری رو شروع بکنید، یا این که نه کسب و کار خودتون رو دارید اما نیازی که اون رو به قول معروف درمان بکنید و رونق ببخشید. پس 30,094 در خدمت شماست. شما دوستان عزیز میتونید از همین ابتدای برنامه با ما همراه باشید. شما خانوم و شما آقای محترمی که قرار هست یک کسب و کاری رو برای خودتون راه اندازی بکنیم، به هر حال یه سرمایه اولیه محدودی دارید و میخواین که بیگدار هم به آب نزنید، حتما چقدر خوبه که از مشورت استفاده بکنید از کسانی که در حوزه کسب و کار فعالیت دارن و میتونن به شما یه مشاوره خوبی بدن. حتما صحبت بکنید باهاشون تا خدای نکرده راه رو به راه نکشونید و بتونید تو کار خودتون موفق باشید. پس 30,094 در خدمت شماست. همونطور که دقایقی قبل خدمتون عنوان کردیم، امروز گفتگوی تلفنی رو داریم با آقای مهندس پیمان ریحانیان، مشاور سرمایه گذاری و کسب و کار، که همین اکم پشت خط ارتباطی برنامه از رادیو تهران بپرسید هستن. سلام آقای مهندس، صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم بیگی، سلام ویژه دارم به همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که برنامه امروز هم بتونه مفید باشه. باشه.
متشکرم از شما آقای مهندس. خب ما در ابتدا شماره پیامکی 3094 رو در خدمت شنوندگان عزیزمون قرار دادیم که سوالهای خودشون رو در حوزه کسب و کار و مشورتهایی که میتونن داشته باشن و از شما بگیرن بپرسن. دوست عزیزمون آقای بابایی گفتن که سلام، ما چطوری میتونیم که برای هر کسب و کاری که داشته باشیم مشتریان بیشتری رو جذب بکنیم؟ بفرمایید.
خب ببینید، همه کسانی که صاحب یک کسب و کار هستن به دنبال جذب بیشتر مشتری برای افزایش سوداوری خودشون و ایجاد یک جریان نقدینگی دائمی در کسب و کارشون هستن و به نظر من بدون اینکه این دوستان برن به سمت تبلیغات، بدون اینکه این دوستان خودشون رو بتونن در بازار خوب جا بندازن، راه دیگه ای نداریم و حتما باید توی بحث تبلیغات و بحث برندسازی خودشون خیلی خوب کار بکنن، نام تجاری خوبی رو بتونن ایجاد بکنن، یا از پرسونال برند یا نام تجاری شخصی خودشون بتونن به نوعی در بازار تبلیغی بکنن که مردم اونها رو با اون کالا و خدمات تحت اون نام تجاری بشناسن.
بله.
و طبیعتاً تمایز ایجاد میشه برای افزایش مشتریانشون.
بله. پس در واقع مهمترین امر برای اینکه یک کسب و کاری رو بخوان راه اندازی بکنن و بعد به تبع اون مشتریان بیشتری هم داشته باشن، این قضیه تبلیغات هست و اینکه برند و نشان تجاری خودشون رو داشته باشن و بتونن این برند و نشان تجاری خودشون رو در بازار به گوش همه و به چشم همه اون رو نشون بدن. درسته؟ اینجوری میتونن که مشتریان بیشتری رو هم جذب بکنن. خانم شاه سوانپور تشکر کردن از شما آقای مهندس و گفتن که خب هر کسی میخواد یک کسب و کار راه اندازی بکنه، ممکنه که در ابتدا اون سرمایه اولیه خیلی زیادی نداشته باشه، چه راههایی برای کاهش هزینه های کسب و کار وجود داره؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که برای اینکه ما یک کسب و کار پویایی بتونیم داشته باشیم، در درجه اول باید این کسب و کارمون رو در مقیاس‌های کوچک شروع بکنیم. نه این هنوز وارد کار نشده، هنوز وارد اون تجارت نشده، هزینه‌های ثابت خودمون رو بالا بگیریم. مثلا دفتر کار بزرگ و شیکی بریم اجاره بکنیم و در پرداخت اجاره‌هاش دچار زحمت بشیم. نه این مغازه‌ای بگیریم که نتونیم هزینه های دکوراسیون و هزینه های اجاره و پرسنلی اون رو پرداخت بکنیم. همیشه گام اول رو باید یک گام مطمئن برداشت، گامی برداشت که برای 6 ماه خاکخوری، برای 6 ماه جا افتادن اون کسب و کار در بازار حداقل ما توانش رو داشته باشیم، دچار استرس نشیم و بتونیم روی استراتژی های مختلف در طول این مسیر راه اندازی کسب و کارمون تمرکز بکنیم.
بله.
اگر که ما از همون ماه اول درگیر هزینه ها باشیم و ذهنمون این استرس رو به ما بده که حالا داره 20 روز نزدیک میشه، حالا داره 10 روز نزدیک میشه به موعد اجاره، چی کار میخوایم بکنیم، خب این اصلا دیگه نمیشود روی این کار و راه اندازی این کار تمرکز کرد. برای همین اولین گام اینه که اون هزینه های ثابت رو پایین بیارن دوستان و سعی بکنن که خودشون رو سبکبار وارد این کسب و کار جدید بکنن. اگر میتونن اون کسب و کار از داخل منزلشون استارت بزنن یا برن یک گوشه ای از دفتر یا فروشگاه یک آشنایی رو اجاره کوچک بکنن و کارشون رو شروع بکنن، به مرور که جا افتادن حالا استقبال پیدا بکنن، حالا فضاهای بزرگتر، حالا هزینه های بیشتر و پرسنل رو وارد کارشون بکنن.
بله، پس اینطوری که من از صحبت شما فهمیدم اینه که بهتره که کسب و کار خودشون رو در یه مقیاس کوچکی در ابتدا راه اندازی بکنن، قدم به قدم جلو برن و در واقع خودشون رو برای جا افتادن اون کسب و کار آماده بکنن، یا به قول معروف همونطوری که شما هم فرمودین برای چند ماه خاک خوردن اون کسب و کار خودشون رو آماده بکنن تا خدای نکرده دچار اضطراب و نگرانی نشن. ممنونم از توضیحات شما. 5991 آقای خانم اوتادی گفتن که من 350 میلیون تومان سرمایه دارم، به نظر شما راه اندازی سوپرمارکت میتونه یک کسب و کار خوبی باشه یا خیر؟ بفرمایید. البته نگفتن در کدوم منطقه هستن، چون فکر میکنم به همه این موارد بستگی داره. بفرمایید.
ممکنه که سوپرمارکت کوچکی وجود داشته باشه که حتی اینها بتونن با اون اجناس داخلش برای شروع کار اجاره بکنن، ولی الان این رقم برای پر کردن ویترین یک سوپرمارکت هم کافی نیست. یعنی باید ما وقتی که داریم فکر میکنیم به سرمایه و کسب و کار، بریم یک بار بازار رو بسنجیم، بریم ببینیم که مواد اولیه و قیمت اون موادی که میخوام بخرم داخل سوپرمارکت بذارم، لوازم بهداشتی، لوازم حالا خوراکی، تمام این چیزهایی که در یک سوپرمارکت هست، یه حساب سرانگشتی بکنن، با یک عمده فروش صحبت بکنن، ببینن که در اون مقیاس سوپرمارکت یا حالا بقالی کوچکی که میخوان راه بندازن کدوم اشل به درد اون سرمایه‌شو میخوره. و به نظر من این سرمایه برای سوپرمارکت بسیار اندکه.
بله، پس در واقع پیشنهاد نمیشه این کار برای دوست عزیزمون. بله، آقای کرامتی گفتن که برای موفقیت در فروش و افزایش فروش چه کارهایی رو باید انجام بدن که بهتر میتونه باشه؟
خب ای کاش میگفتن که فروش چه کالایی.
بله.
ولی خیلی هم شاید فرق نکنه، ما چند تا اصل داریم برای این که بخواییم در یک فروشی موفق باشیم. اولین اصلمون کیفیت هست. ما میخواییم در چه لول کیفیتی کالا رو ارائه بکنیم و برای چه قشری از جامعه میخواییم این کالا رو عرضه بکنیم. در همون لول کیفیتی ما باید بریم و رقبای خودمون رو در اون بازار کار شناسایی بکنیم، قیمتهای اونها رو بسنجیم، به عنوان مشتری قیمت بپرسیم، به عنوان یک مصرف کننده نگاه بکنیم به این کالا و بعد قیمت خودمون رو متناسب بکنیم با رقبایی که در بازار وجود دارن. من منظورم از این صحبت این نیست که زیر فروشی بکنیم، منظورم این هست که قیمت بالاتر از رقبا نباشه و با کمی درصد تخفیف میشود یک مقدار در بازار حضور پیدا کرد. تعهد در فروش خیلی مهمه. من همیشه این رو به دوستان میگم، فروش و گرفتن پول از دست مشتری آغاز تعهده، پایان کار ما با مشتری نیست. یعنی اگر مشتری ما کالا رو فردا آورد گفت این کالا شما کار نمیکنه، این طرف مصرفش گذاشته، من دقت نکردم، این کیفیتش رو از دست داده، ما پذیرای مشتری باشیم و فکر نکنیم که دیگه به ما ارتباطی نداره و اون مشتری میدونه و اون کارخانه تولید کننده اون کاری که ما ازش گرفتیم و فروختیم. پس اگر که مشتریان خیالشون راحت باشه از ما بابت اینکه پای فروشی که هستیم ایستادیم، پای اون کالایی که دادیم دستشون هنوز هستیم، مطمئن باشید که روز به روز به فروش ما اضافه خواهد شد.
بله، متشکرم از توضیحات شما. اما قبل از اینکه سوال بعدی رو من از خدمتون بپرسم، این رو به شنوندگان عزیزمون عنوان بکنم که دوستان عزیز، خانم ها و آقایون محترمی که میخواین کسب و کار رو راه اندازی بکنین، نیاز به مشاوره دارید، فرصت بسیار مناسبیه. شما دوست عزیز، بله، شما شماره یک رو به عدد یک رو به شماره پیامک 30094 پیامک بفرستید. همین الان دوست عزیزمون عدد یک رو به شماره پیامک 30094 پیامک بفرستید. اگر که دوست دارید از یک جلسه مشاوره رایگان بهره مند بشید، فرصت مناسبی هست برای شما جوانهای عزیزی که به هر حال دوست دارید کسب و کار خودتون رو راه اندازی بکنید یا کسب و کاری دارید و قرار هست که اون رو رونق ببخشید و به قول معروف درمانش بکنید. خب میریم سراغ سوال بعدی. خانم ابراهیمی پرسیدن که چطوری میتونم برند و یا نشان تجاری خودم رو تقویت بکنم و در بازار این برند خودم رو من متمایز بکنم نسبت به حالا موارد دیگه‌ای که توی بازار وجود داره.
مبحث برندینگ بسیار بسیار اتفاق بزرگ و مهمی در موفقیت یک کسب و کار. اولین داستان انتخاب اون واژگان برند هست که ما از چه کلمات و چه معانی استفاده بکنیم برای نامیده شدن اون کسب و کارمون با اون نام تجاری.
بله.
خیلی از نام‌های تجاری هست که هیچ ارتباط معنیداری با اون کسب و کار نداره.
بله، همینطوره.
یعنی که اونقدر از کلمات عجیب و غریب استفاده میشه که حتی نمیشه توی بحث گرافیکی یک لوگوی زیبا از اون نام تجاری ایجاد کرد. پس انتخاب نام تجاری حتما باید با مشورت یک مشاور برندینگ باشه تا اینکه بتونن از اون نام تجاری سالیان سال استفاده بکنن. مشابه سازی نباید بکنی نام تجاری رو با یک نام تجاری معروف دیگه. مثلا اگر که یک نام تجاری به نام دیوار هست در یک کالایی در بازار، نه این بگیم مثلا دیوار قشنگ نیست، مثلا ما فرق کرده، مردم این رو متوجه میشن و اعتباری برای نام تجاری که شبیه سازی شده یا کپی برداری شده از یک نام تجاری معروف هست قائل نمیشه. این یک مطلب در مورد خود کلمه و واژه نام تجاری. بحث بعدی این هستش که ما این نام تجاری رو از روز اول هر جوری که به مردم معرفی بکنیم دیگه نمیتونیم از این مسیر خارج بکنیم. اگر نام تجاری ما برای یک کالای اکونومی یا ارزان قیمت و اقتصادی هست، دیگر نمیتوانیم با این نام تجاری ما یک کالای دوکس و گران قیمت رو ارائه بکنیم، چون مردم تو ذهنشون جا افتاده که این نام تجاری برای کالاهای خوش قیمت و ارزان هست، یا این نام تجاری فقط کالاهای گران داره که طبقه خاصی از جامعه میتونن از اون خریداری بکنن و استفاده بکنن. پس نام تجاری ما با بازار هدفمون هم باید یک ارتباطی داشته باشه و تنظیم بکنیم که از روز اول چگونه داریم معرفی کنیم، در چه رسانه‌هایی داریم این رو تبلیغ میکنیم، نحوه تبلیغ ما، اون کاراکترها و شخصیت‌هایی که در تبلیغات ما دارن نقش ایفا میکنن به صورت عکس، به صورت ویدیو، به صورت گرافیک، اینها تاثیرگذار هست در جا افتادن اون نام تجاری و تمایزی که صاحب اون نام تجاری ایجاد میکنه با رقبای خودش.
بله.
یک نام تجاری ممکنه که اطمینان و خیال راحتی رو بخواد نوید بده، یک نام تجاری ممکنه که آسایش رو بخواد نوید بده.
بله.
اینها همه با اون برنامه‌ریزی روز اول مشاورین برندسازی میتونه اتفاق بیفته.
ممنونم از توضیحاتتون. دوست عزیزمون با 4 رقم آخر همراه 9420 گفتن که من یک محصول دانش بنیان به تعداد 100 تا ساختم، قیمت هر کدومم 7 میلیونه. با توجه به اینکه منابع فعلی ما محدود هست، چه پیشنهادی برای ادامه مسیر دارین؟ توسعه محصولات تو شکل‌های مختلف یا تبلیغ و تولید محتوا و برندینگ؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
قطعا من باید بدونم که اون محصول چی
هست
این که بتونم دقیقا راه نمایی بکنم. ولی که اگر که در مورد اون محصول تولید محتوای تخصصی انجام بشه و من بیننده بتونم بفهمم که این محصول دقیقا چه مشکلی از من رو میتونه حل بکنه و به چه کار من میاد، این میتونه خیلی موفقیت این کار رو پیش ببره. این محصول باید به اون جاهایی نشون داده بشه که مشتریان این محصول میتونن باشن. یعنی اگر که مثلا بولبرینگ دارن تولید میکنن، باید به اون مصرف کننده بولبرینگ معرفی بشه، نه اینکه ما در سطح جامعه، در سوپرمارکت ها، در تمام بیلبوردهای شهر زامات ما بولبرینگ ده. خب به درد کسی نمیخوره. خب باید حتما اونطور کالای دانش بنیان هست، پس محصول ویژه‌ای هست، به درد تمام جامعه هم نمیخوره که سطح تولید کرده. پس باید ببرم به اون بازار هدفشون با محتوای درست، با کاتالوگ و با اون معرفی درست محصولشون رو معرفی کنن یا در نمایشگاه های تخصصی شرکت بکنن تا اون مشتریان هدفشون بتونن رجوع بکنن و اینا رو در جایگاه خوبی ببینن.
بله، بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. خب این رو هم میتونم خدمت دوست عزیزی که همین الان با 4 رقم آخر همراه 9420 پیامک فرستادم بگم که اگر تمایل دارید که از یک جلسه مشاوره رایگان بهره مند بشین، همچنین همه شما شنوندگان عزیز، میتونید که عدد 1 رو به شماره پیامکی 30094 پیامک بفرستید. فرصت بسیار مناسبی هم هست برای شما عزیزانی که میخواین کسب و کار خودتون رو آغاز بکنید. اما
دوست دیگرمون خانم یا آقای ایرانمهر گفتن که چطوری میتونیم به نوآوری در کسب و کار خودمون دست پیدا بکنیم و در واقع توی این کسب و کار خودمون یه ایده های جدیدی رو هم خلق بکنیم. لطفا راهنمایی بفرمید.
اولین گام این هستش که دوستان در مورد اون کسب و کار خودشون کاملا استاد بشن.
خب به چه صورته؟
اونقدر در کیفیت در افزایش مهارت خودشون و نیروهاشون برای تولید یا برای ارائه خدمات تمرکز بکنن که بهترین خودشون بشن در بازار و بتونن رقابت بکنن با اون کسانی که پیشتاز بودن در اون سنت. زمانی که شما تونستین برسین و همپا بشین با اون کسانی که 5 سال از شما جلوتر دارن محصول ارائه میدن، از نظر کیفیت، از نظر قدرت ارائه محصول، ممکن من این محصول خیلی خوبی رو بسازم ولی نتونم در مثلا تیراژ 10 عدد در ماه به مشتری خودم ارائه بکنم، پس عقبم. باید اول بتونم برسم خودم رو به یک شرایط خیلی خوب و همتراز با رقبا. حالا وقتی که من رسیدم و به خیال راحتی دست یافتم از نظر فروش، میتونم با مطالعه و تحقیقات که ما اصطلاحاً R&D میگیم، Research and Development، در هر کسب و کاری در هر کارخانه با R&D کردن و تحقیق و جستجو کردن، من میتونم راههایی پیدا بکنم که این محصول من، این خدمات من یک مقدار بهتر ارائه بشه. این کار من میتونه من رو متمایز بکنه با رقبای خودم، یک ابتکاری بکنم. اگر دارم محصولی رو میفروشم به صورت ارسال اینترنتی هست با پست میفرستم، بیام تو بسته بندیش یک کار قشنگی بکنم، توی بسته بندی بیام یک کارت تبریک تولد مثلا بزنم، یک کارت تبریک مناسبتی بزنم، یک کاری که فرق بکنم، ممکنه
با کار دیگه
کیفیتم بیام مثلا از یک افزودنی استفاده بکنن که خیلی اون کیک من خوشمزه تر بشه، اون شکلات من ماندگارتر و بهتر تازه تر بشه. اینها چیزهایی هستش که هر کسی در کسب و کار خودش و خودش برسه به این. من نمیتونم میگم برو بین همه تون بسته بندیشون رو درست بکن. هر کاری اون کیفیت و اون ارائه خدماتش اگه یه خورده بهتر بشه، مطمئن باشید که با یک سرعت وحشتناک از رقبا میتونه جلو بزنه.
ممنون از توضیحات شما. اما این رو خدمت شما شنوندگان عزیزمون بگم که ما در برنامه امروز داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس پیمان ریحانیان که ایشون مشاور سرمایه گذاری و کسب و کار هستن. هنوز فرصت باقی هست، اگر سوالی دارید در این راستا میتونید حتما سوالهای خودتون رو از طریق شماره پیامک 30094 عنوان بفرمایید. و شما عزیزانی که دوست دارید کسب و کار خودتون راه اندازی بکنید، عدد 1 رو به شماره پیامک 30094 ارسال بکنید.
آقای خواهش می‌کنم،
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی از دوستان از طریق شبکه‌های اجتماعی من رو جستجو می‌کنن و با من ارتباط می‌گیرن. حتما در اون پیامی که می‌فرستن کلمه رادیو تهران رو بفرستن که همکاران من اونها رو هم شامل اون یک جلسه رایگان قرار بدن باشن. و اشتباه نگیرم.
بله خیلی هم عالی، ممنون از توضیحات شما. آقای عبداللهی راجع به بازار هدف آقای مهندس سوال پرسیدن. این بازار هدف خیلی هم مهم هست برای اینکه آدم بتونه اون کسب و کار خودش رو اندازی بکنه و همچنین رونق داشته باشه. این رو هم لطفا اگه توضیح بفرمایید، فکر می‌کنم به عنوان آخرین سوال باشه، بفرمایید.
چرا خوب که این سوال مطرح میشه. بله. و ای کاش که در هر برنامه ما یک تایمی بذاریم برای بازار هدف.
حتما همینطوره، بفرمایید.
من به همه دوستان این رو گفتم، میگم و خواهم گفت، تا زمانی که شما مشتری خودتون رو نشناسید نمیتونید برای اون مشتری یک لقمه تبلیغاتی خوبی بگیرید که اون خوشش بیاد و شما رو قبول بکنه. من خیلی به زبان ساده دارم میگم.
بله.
ما باید پرسونای مخاطبمون رو بشناسیم، بدونیم که این مخاطب ما چه ویژگی داره. این مخاطب ما آیا ورزشکاره؟ این مخاطب ما آیا تاجره؟ میخواییم براش یک برنامه نمایشگاهی ترتیب بدیم. این مخاطب ما آیا یک خانم خونه داره و باید محصولات غذایی رو به نوعی به اطلاع این خانم خونه دار برسونیم؟ یا مخاطب ما یک مصرف کننده لوازم اداری هست، ما باید حتما در اون کاتگوری و در اون رسته مخاطبین به این خواهی اطلاعات رسانی بکنیم. وقتی که من شناختم مخاطبم کی هست، میتونم براش برنامه ریزی بکنم. وقتی که فهمیدم مخاطب من فقط مثلا من یک پیتزا فروشی هستم که میتونم محدوده 3 کیلومتری اطراف خودم رو پوشش بدم، پس قرار نیستش که من برم اگر شهر تهران هستم برای شهر تهران تبلیغات بکنم، قرار نیستش که من پیامک انبوهی که میخوام بفرستم بی خودی و در مناطقی این پیامک ارسال بشه که مردم نمیتونن از من خرید بکنن. پس ما اول خودمونو بشناسیم، ببینیم قدرت ارائه خدمات و فروشمون چی هست، بعد مخاطبمون رو پیدا بکنیم، ببینیم که اونها کجا قرار دارن، ببینیم دقیقا در اون فضاها تبلیغ بکنیم، در اون وبسایتایی که اونها مطالعه میکنن تبلیغ بکنیم. اینطوری میتونیم خیلی موفق بشیم.
سپاسگزار توضیحات شما هستیم جناب آقای مهندس پیمان ریحانیان از اینکه با ما همراه بودید و پاسخگوی سوالهای شنوندگان عزیز بودید. ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، همونطور که اطلاع داری تا 5 آذر ماه هفته بسیج مستضعفین بود، این هفته رو گرامی می‌داریم و همچنین این رو هم خدمتتون بگم که می‌دونید که به هر حال 2 ماه از فصل نیمه سرد پاییز رو گذروندیم و انشاءالله فصل سرد زمستون رو هم پیش رو داریم. با توجه به سردی فصل پاییز و زمستون چقدر خوبه که توی مصرف برق و گاز صرفه‌جویی بکنیم، چرا که درست مصرف کردن اول مسئولیت اجتماعی همه ماست. ممنونیم از همراهیتون، روز خوبی داشته باشید، تا فردا خداوند مهربان یار و یاورتون.
صدای شهر،
مهمترین ویژگی یه موتور سوار خوب رعایت اصول اولیه قوانین راهنمایی و رانندگی، مثل عدم تردد در معابر به صورت خلاف جهت، تردد از چراغ قرمز و تردد در مسیر ویژه اتوبوس ها.
ترافیک
اولین خدمتتون بگم که با توجه به ادامه داشتن عملیات رفع ترکیدگی لوله آب در بزرگراه آیت الله سعیدی در محدوده بولوار معلم در مسیر شمال به جنوب از خیابان 45 متری زرند تا محل انجام عملیات، ترافیک سنگین وجود داره. اگر که هنوز در این محدوده قرار نگرفتید، مسیر جایگزین انتخاب کنید. اگر هم در ترافیک سنگین این محدوده هستید، بدون دلیلش این هست و کمی صبور باشید. اما در بزرگراه شهید حجازی مسیر غرب شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید باکری و به سمت جنوب بزرگراه امام علی از خیابان صفا تا خیابان خاوران هم ترافیک سنگین وجود داره. همینطور در بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی و به سمت شمال خیابان بزرگراه شهید نواب صفوی از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، به سمت شرق خیابان آزادی از بولوار استاد موین تا خیابان اسکندری و به سمت شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد و همینطور مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید نواب بزرگراه شهید صیاد شیرازی از خیابان پلیس تا میدان سپاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز ارجمند، شورای اسلامی شهر تهران و گفتگوی ما با آقای مهندس چمران ریاست محترم شورا. یک خبری ما شنیدیم، نمیدونم حالا این مستند هست یا نه، گفتم وزارت تهران مخالفت کرده با تونل شهید متوسلانی، حالا به جهت حالا هزینش بوده، زمانش بوده.
اگر که موافقت یا مخالفتی کردن به صورت رسمی برای ما نفرستادن، شاید شفاهی بوده. تو جلساتی هم که ما در شورای عالی معماری و شهرسازی بودیم بحثی در این زمینه مطرح نشده. خود موضوعی هم که نه تنها این دوره، دورهای قبل هم مطرح بود، این بود که به خاطر میزان بالای سرمایه‌ای که نیاز داره، شهرداری الان نمیتونه این سرمایه گذاری خودش بکنه. تقریبا الان یادم نیست، اگر که بخواد انجام بشه قاعدتا باید سرمایه گذار بیاد. سرمایه گذاری هم که آمدن عموما اصرار دارن که با شهرداری شریک بشن. حتی من خودم میگم عموما تو این شراکت هایی که با شهرداری داشتن توفیق زیادی به طور کلی نبوده. به خاطر این موضوع اونجوری که صحبت میشه گایقات پیش نرفته.
تأثیر اینا چی میتونه باشه؟ ببینید ادامه بزرگراه سعید طیب چی داره؟
تأثیرش که خب ببینید حجم ترافیک رو تقسیم میکنه. شما بخشی از ترافیک که توی اون خیابون از میدان سپاه به طرف جنوب میره تا حالا میدان شوش و بعد بزرگراه آزادگان و همین ادامه پیدا میکنه تا اونجا، این حجم ترافیک که حجم بالایی هم هست و بخش عمده از اون خیابان از میدان بهارستان به پایین یک طرف است، یک طرفه به طرف جنوب هست، این حجم، این میزان ترافیک تقسیم میشه. خب بخشش به زیر میره، بخشش به بالا میاد، به خصوص اونایی که میخوان سریعتر به یک نقطه دورتر